و آخرین بخش ویژه برنامه مرزهای همدلی رادیو گفتگو هم بخش دیگر و بخش پایانی گزارش آقای مهدی اسماعیلی عزیز هست از 35مین کنفرانس هفته وحدت اسلامی. با هم بشنویم.
خب شنوندگان محترم، توی هفته وحدت هستیم و هفته وحدت هم میهمانانی داریم در کنفرانس بین‌المللی که در تهران برگزار میشه. عزیزی هستن که در خدمتشون هستیم، آقای یوسف الحسینی الندوی از هندوستان. میخوام ضمن عرض سلام و تبریک هفته وحدت، دوست عزیز اون زحمت بکشن ترجمه گفتگو رو داشته باشن.
و یرحب بقدومک و ان شاء الله عرف نفسك ثم هو يقدم يوجه الاسئله.
اعرف بنفسي، اخوكم في الله يوسف الحسيني الندوي من الهند.
خب در ارتباط با هفته وحدت و کنفرانس بین‌المللی هم که هست، اهداف مختلفی داره. بفرمایید دیدگاهشون در ارتباط با برنامه‌ای که توی کنفرانس ارائه شده، مقالاتی که ارائه شده، تو چه حوزه شرکت کرده و نظرشون چیه؟
هو يقول انتم شاركتم في هذا المؤتمر وماذا رايكم وكيف ترون هذا المؤتمر وكيف انتم شاركتم في هذا المؤتمر الكبير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. نشكر الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، فهو أهل الثناء والمجد. ثم نشكر جمهورية إيران الإسلامية على هذه الدعوة الكريمة، وشاركنا في هذا المؤتمر الذي هو معنون بأسبوع الوحدة، ورأينا مشاركة طيبة من أنحاء العالم الإسلامي الذين يمثلون الدول الإسلامية، حيث اجتمعوا تحت راية لا إله إلا الله والإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأننا كلنا مسلمين كما قال سبحانه وتعالى هو سماكم المسلمين. فالانتماء إلى الإسلام هو الذي يجمعنا، والأوضاع الحالية في العالم الإسلامي الذي يواجه الأعداء من كل طرف، يعني يجب علينا أننا إن لم نكن قد اتحدنا من قبل فنتحد الآن، ونزيل الخلافات الفرعية ونتفق على الأصول الثابتة التي هي الإيمان بالله والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وسنته صلى الله عليه وسلم.
بله، ایشون فرمودن که خدا رو شکر میگیم و سپاسگزار هستیم که به ما توفیق داد تا در کنفرانس وحدت شرکت بکنیم، و فرمودن به هر حال این یک مؤتمر خیلی خوبیه، کنفرانس بزرگیه که همه مسلمان ها رو داره جمع میکنه و پیام بزرگی داره و ما همه مسلمان هستیم. الله تعالی خودش خطاب کرده هو سماکم المسلمین، و نباید ما خودمون رو به یک گروه خاص منسوب بکنیم، بلکه همه باید بگیم که ما مسلمانیم و از یک گروه هستیم، و انتماع به اسلام از همه چیز با ارزشتر و بزرگتره. بعد این مشکلاتی که امروز مسلمانان دارن و حل این مشکلاتی است که مسلمان ها با هم متحد بشن، یک جا بشن و به مشترکات چنگ بزنیم، اختلافات رو باید کنار بگذاریم.
با توجه به اینکه کشور هندوستان یک کشور بزرگی با جمعیت بسیار زیاد میلیاردی هم هست و ادیان مختلفی هم داره، مسلمانان در هند در ارتباط با هفته وحدت دیدگاهشون چه و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه این وحدت بین شیعه و سنی و ادیان الهی؟
كما تعرف هناك عدد المسلمين في الهند كثير، وهناك أسبوع الوحدة، كيف تأثير أسبوع الوحدة، كيف يعني هناك آثار أسبوع الوحدة في الهند، وكيف يستطيع المسلمي الهند مثلا أن يحفظوا على حقوقهم؟
أسبوع الوحدة ليس له تأثير كبير في الهند لأنه ليس معروف. نعم، تعقد هناك برامج يعني باسم أسبوع الوحدة في مدينة لكنو، كان مولانا الشيخ كلب صادق رحمة الله عليه يعتني بهذا البرنامج، والآن يعني تلامذته يهتمون بذلك، لكن صوته ليس كما ينبغي، لا يصل إلى البقاع البعيدة. والحمد لله يعني منذ فترة لا بأس بها أهل السنة والشيعة في الهند يعيشون بسلام وباطمئنان، وهناك تلاقي في المؤتمرات والندوات، والحمد لله يعني الأمور طيبة لا بأس بها. نعم،
فرمودن که به هر حال اینجا که اسبوع وحدت برگزار میشه هنوز صدای این به تمام اونجا مثلا نرسیده، خبر دارن هست و در شهر لکنو که ایشون زندگی میکنن اونجا هم به حساب اهل تشیع زیادن، جناب مولانا کلب صادق که از علمای اهل تشیع هستن ایشون هم این هفته رو برگزار میکردن به اسم هفته وحدت و علمای اهل سنت و اهل تشیع و هم جمع میشدن در این کنفرانس اشتراک میکنن. خب به هر حال یعنی اونجور که میگه توقع داشته باشیم هنوز باید بیشتر کار بکنیم تا صدای این هفته وحدت هنوز برسه به گوش همگی انشاءالله. بله فرمودن که برنامه‌های مشترک هم بین هم دارن، ملاقات‌های اونجا بین هم صورت میگیره، روابط هست، اونا مدرسه اهل سنت میرن، اهل سنت مدرسه برادران تشیع میرن.
خب با توجه به وجود اهل تسنن و شیعه در هندوستان این مراوداتشون بین همگی به چه صورتی است؟ هم از بابت فرهنگی، هم از بابت اقتصادی و تعاملاتی که میتونه باعث همبستگی بیشتر بشه توی هند.
نه ما هو يسأل كيف الروابط بين الشيعة والسنة في الهند وكيف التعاملات فيما بينهم وكيف اوضاع الاقتصاد هذه للمسلمين لأهل السنة والتشيع جميعا.
أهل السنة والشيعة التعامل فيما بينهم تعامل عادي، ليس هناك يعني تباعد بهذه الأسباب وليس هناك تقارب بهذه الأسباب، فالناس يعني يتبايعون فيما بينهم ويشتركون فيما بينهم ويتعاملون فيما بينهم. أما بالنسبة للتجارة والناحية الاقتصادية للمسلمين فهو ليس قويا ضعيف، ويعني نسبة البطالة أيضا كبيرة في المسلمين وفي الهند عموما لأنها دولة كبيرة هي قارة ويعني عدد سكانها فوق 1,350,000,000 نسمة، والحكومة تسعى ولكن لا توجد هناك حكومة تستطيع أن تغطي على البطالة تماما، فالمسلمون يعني يحاولون لكن لم يصلوا إلى المقصود بعد.
فرمودن که تعامل به هر حال با همدیگر روابط حالت عادی داره، مشکلی ندارن، با هم رفت آمد هست، به هر حال از همدیگر دور نیستن، با هم زندگی میکنن، مشکلی چیزی ندارن. و لحاظ اقتصادی هم متاسفانه مسلمان ها در کل چه شیعه باشن چه سنی ضعیفن، کار میکنن هست که متا اونطوری نیست که در وضعیت خوبی قرار داشته باشن، به هر حال متوسط هستن. چون عدد مسلمان ها هم زیاد از خود عدد کل جمعیت هند زیاده، بیش از 1,300,000,000 به هر حال داره دیگه، تا این دولت برنامه زی بخونه و همه رسیدگی بشه یک چیزی یعنی خیلی مشکلیه.
لحظاتتون سرشار از عشق و آرامش باشه. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
Send it out. شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هست. ساعت 20 از تهران رادیو گفتگو پخش زنده سخنان سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان. سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان امروز ساعت 20 از رادیو گفتگو. خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. امروز رأس ساعت 20 جریان سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان از رادیو گفتگو پخش خواهد شد، تقدیم به شما شنوندگان عزیز خواهد شد. سخنرانی سید حسن نصرالله به صورت زنده تقدیم به شما میشه. ساعت 20 از رادیو گفتگو پخش سخنان سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان. امروز رأس ساعت 20 سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان سخنرانی خواهند کرد که جریان این سخنرانی به صورت زنده از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم به شما خواهد شد. خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی عرض کنم امروز رأس ساعت 20 سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان سخنرانی خواهند کرد که جریان سخنرانی سید حسن نصرالله از رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم پخش خواهد شد. Thank you. امروز ساعت 20 از رادیو گفتگو سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان. سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان امروز ساعت 20 از رادیو گفتگو به صورت زنده پخش خواهد شد. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و ارجمند. صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو میشنوید. خدمتتون عرض کنم امروز راست ساعت 20 سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان سخنرانی خواهند کرد که سخنرانی سید حسن نصرالله از رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. امروز 17 ربیع الاول مصادف هست با ولادت با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. هفته وحدت و همینطور ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت هست.
حضرت خیر البشر ترجمه آیه فتح السفر، چهره تو طلعت شمس الضحا، معجزه چشم تو شق القمر، چهره تو طلعت شمس الضحا، معجزه چشم تو شق القمر. کسرا شکست عطر تو بر تار و کسرا نشست، مبعث تو نور علا نور بود، سلسله ی بودکده ها را به شبهای قد هل هل برخواست در عید قدیم، تا تو علی راه به نشانی بسر، هل هل برخواست در عید قدیم، تا تو علی راه به نشانی بسر. موسیقی
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. میان برنامه روایت رنگ‌ها در این لحظه تقدیم شما خواهد شد. شگرد‌های رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی، شگرد نقطه دقیق خط مشروط.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
تاکسی ها معمولا یک نقطه شروع دارند و در یک مسیر مشخص مسافران را جابجا می کنند. خودشان می گویند من راننده این خط هستم.
انقلاب میره آقا، انقلاب میره آقا. آقا چک خط دارم، بذار بقل با ماشین ما بیام.
چرا میگی 2000 تومان؟
در بعد
من خودم هم مدت تجربه کردم رانندگی تو شهر تهران، و وقتی که دانشجو بودم من تو آژانس کار کردم یه سال و نیم تا دو سال، ولی واقعا کار سختیه. یعنی اعصابت خورد میشه، پا درد میگیره، موندن توی ترافیک،
گوشه آینه‌مو میبینی.
آره
این برای یه موتوریست بود گذشت در رفت.
جالبه که مسافران هیچ شباهتی به هم ندارند، اما در یک مسیر و با یک هدف حرکت میکنند. این شیوه را در رسانه ها هم استفاده می کنند و به آن شگرد نقطه دقیق خط مشروط می گویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح می دهد.
در علوم ریاضی تعریف خط رو چی میگن؟ نقاط دقیق پیوسته میشن، اما خط مشروط به اون نقاط کنار هم بودن. و نقاط در تکنیک نقطه دقیق خط مشروط یعنی سوژه هایی خلق شوند که به دقت کنار هم چیده شده باشند. این چیدمان کنار هم رو که شما از دور نگاه میکنی عین یک خط تلقی میشن. مخاطب سوژه ها رو جدا جدا میشنوه، اما در کنار هم فهم میکنه. پس در رسانه فهم یک موضوع مشروط به دقیق کنار هم قرار گرفتن سوژه های مختلف. وقتی میخوای ناکارآمدی نظام رو بیاری و فهم کنی، بفهمونی به مخاطب، شروع میکنی خب ستار بهشتی رو که کشتن، مادر ستار که مشکل داره، محمد نوریزاد که مشکل داره، داره نقاط چسبیده میشه، صنعت نفتت هم که اعتصاب داره، اختلاس بانکت هم که انجام شده، نقطن اما یه جوری دقیق کنار هم چیده میشن که شما میگید این حکومت برای اینکه ضعفش رو پنهان کنه آدمها را میکشد. ته خط همیشه چیه؟ منفی.
خبرهای مختلفی از ایران مخابره میشود. هر کدام در یک حوزه، ظاهرا هیچ ارتباطی با هم ندارن.
گفتگو کردند و بحثشون سر این بودش که شما این پروژه رو نباید تعقیب بکنید. در نهایت بنده میگفتم که ولکن ماجرا نیستیم، ما ادامه خواهیم داد.
مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر با تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
اعتراضات آبان سال گذشته در پی گرانی ناگهانی قیمت بنزین،
ولی گویا همه شبیه نقطه هایی هستند که کنار هم گذاشته می شوند.
مشکلات اصلی دامداران چیه؟
دامداران به شدت ناراحت و نگران هستند به خاطر اوضاع معیشتیشون و کسب و کارشون و ورشکستگی قریب الوقوعی که خطرش رو حس می کنند.
همگی می خواهند بگویند اوضاع خراب است.
یکی این که رژیم ایران واقعا از مردم میترسه و تظاهراتشون رو تهدید بزرگی برای نظام جمهوری اسلامی میپنداره.
ذهن انسان این نقاط را در کنار هم به صورت خطی میبیند که کاملا مشخص و ظاهرا در یک مسیر کشیده میشود. ذهن هم همراه آنها به هدف نزدیک میشود.
اگر شما ادامه بدید به این برنامه، ما شما رو بازداشت میکنیم، در 15 سال حداقل حکم زندان خواهیم به ادعا.
سازمان حقوق بشری این درخواست رو به سازمان ملل دادن که این قطعنامه باید در رابطه با در برابر جمهوری اسلامی صادر بشه.
جمهوری اسلامی کارایی ندارد و باید برود. این هدفی است که در پس همه این خبرهای گوناگون نهفته است. دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح میده.
شما دیدید سوار اتوبوس میشه، سوار تاکسی میشه، میگه ته خط. ته خط جایی که دیگه همه چی همه پیاده میشه، یعنی ذهن ته خط توی این پیاده شده رفت، درست شد؟ اما نقطه نقطه خط مشترک تو ذهن خط شکل میگیره. حالا وقتی مادران معترض شکل میگیره، ذهن چون این خط تو رفته و این خط مشروط به اون نقاط بوده، اون توجیه داره. هر تکنیکی خالق هدف جدید میشه تو این مسیری که داره میره. پس ته خط یادتون باشه، کسی که رسیده ته خط دو تا اتفاق بیشتر نمیفته. طرف میگه من رسیدم تای خط، خودکشی میکنم. طرف میگه رسیدیم تای خط، مسافر رو پیاده شدم، پس مسافر جدید باید بزنه. دوباره خط رو برمیگرده. حالا خطی که یه بار ایستگاه ساخته شده، حالا اون کمپین مادران معترض دوباره خودش یه ایستگاهه، صد تا ایستگاه دیگه جلوترش هم داره راه میفته، دوباره مسافر جدید سوار میکنه دیگه.
شگردان رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. به لحظات ملکوتی هنگام اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران نزدیک شدیم. موعد اذان 17:36 دقیقه خواهد بود.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
شنوندگان عزیز و گرامی، در این لحظات ملک